خب دوستان، بریم سراغ بحث مباحث مدنی یک. در خصوص مباحث مدنی یک که مباحث نسبتاً جمع جور و مختصری هست، خاصی ما چندان در مدنی یک نداریم، خیلی مطالب گسترده و وسیعی نیست در مدنی یک. یک سری مباحث جمع جوری است که میخوایم الان راجبش صحبت کنیم و بررسی بشه. در خصوص مدنی یک، ببینید دوستان، بحث ارزم به حضور شما که سر ولایت و قیمومت مهجورین. در خصوص ولایت، خب چه اشخاصی دارای ولایت قهری هستن؟ پس اینجا میخواییم راجع به ولایت قهری اول صحبت کنیم. برای مهجورین چه اشخاصی دارای ولایت قهری هستن؟ برای مهجورین یکی پدر و دیگری جد پدری ولایت قهری دارند. پس ولایت قهری برای پدر و دیگری جد پدری است. پدر و جد پدری بر کیا ولایت قهری دارند؟ پدر و جد پدری بر سه دسته ولایت قهری دارند. پدر و جد پدری بر سه دسته ولایت قهری دارند. اون سه دسته کیان؟ یک فرزند صغیر، دو فرزند سفیهی که سفه او به صغر او، به کودکی او متصل باشه. پس یک فرزند صغیر، دو فرزند سفیهی که سفه او به صغر او، به کودکی او متصل باشه، و سه فرزند مجنونی که جنون او به صغر او متصل باشه. پس یه بار دیگه بگم، پدر و جد پدری ولایت قهری دارند. پدر و جد پدری بر کیا ولایت قهری دارند؟ پدر و جد پدری بر سه دسته ولایت قهری دارند. پدر و جد پدری بر سه دسته ولایت قهری دارند. بر سه دسته از آدمها ولایت قهری دارند پدر و جد پدری. یک فرزند صغیر، دو فرزند سفیهی که سفه او متصل به صغر او باشد. و سه فرزند مجنونی که جنون او متصل به صغر او باشد. یعنی مثلا فرض کنید که یک شخص 20 ساله 25 ساله این مجنونه و از کودکی وضعیتش همین بوده، یا یک شخص مثلا 14 ساله 15 ساله 16 ساله، این شخص 15-16 ساله سفیه و سفه او، عدم رشد او ادامه دوران صغر اوست. خب پس پدر و جد پدری بر این اشخاص ولایت قهری داره. دوستان، اگر مهجوری این گونه نباشد، یعنی پدر یا جد پدری نداشته باشه، یا اینکه مجنونی باشه که جنون او متصل به صغر او نباشه، یا سفیهی باشه که سفه او متصل به صغر او نباشه، اینجا براش نسبه قیم میشه. پس اگر یه آدم 30 ساله سالم سرحال دچار جنون بشه، اینجا حتی اگر پدر او هم زنده باشد، این پدر ولی قهری تلقی نمیشه. و حتی اگر پدر زنده باشه، برای او، یعنی برای این آدمی که دیوانه شده، نسب قیم صورت میگیره. پس این شخص براش چی اتفاق میفته؟ نسب قیم صورت میگیره. خب یا به عنوان مثال دیگر فرض کنید یه آدم مثلا 19 ساله، خب این آدم تا 18 سالگی سفیه بوده و سفهش متصل به صغرش بوده. حالا این آدم به 18 سالگی میرسه، خب ما دیگه بنا را بر این میگذاریم که رشید شده، بعد از مدتی مجددا براش حکم سفه صادر میشه، حکم حجر صادر میشه و دادگاه او را سفیه میدونه. اینجا براش نسب قیم باید صورت بگیره، چون سفه این آدم ادامه دوران کودکی او نبوده. پس ما برای 3 دسته از مهجورین ولی قهری داریم: 1. کودک بچه های صغیر، 2. آدم های سفیه که سفه اونها ادامه دوران کودکیشون هست، یعنی سفه اونها متصل به دوران صغر اونهاست، 3. آدم های مجنونی که جنون اونها متصل به صغر اونها هست، یعنی جنون اونها ادامه دوران کودکیشون هست. برای این 3 دسته ولی قهری حضور داره، ولی قهری وجود داره برای این 3 دسته ای که هست شد. خب دوستان، ما پس در این 3 مورد ولی قهری داریم. در خصوص ولی قهری گفتیم ولی قهری کیه؟ ولی قهری عبارت است از پدر و جد پدری در عرض یکدیگر. ولی قهری عبارت است از پدر و جد پدری در عرض یکدیگر. پدر و جد پدری در عرض یکدیگر ولایت قهری دارند. این که میگیم پدر و جد پدری در عرض یکدیگر ولایت قهری دارند، یعنی با وجود دوستان، یکی دو نفر دوستان میگه قطع وصل میشه، این قطع وصلی برای همه دوستان هست یا خیر؟ اگر برای همه دوستان هست نشون میده که من اینترنتم مشکل داره، اگر برای همه دوستان هم نیست که نشون میده مشکل از اینترنت من نیست. خب برای بقیه دوستان هم این قطع وصلی وجود داره؟ ما این ملک زده گفتن بله. ببینیم کسی دیگه چیزی میگه. خب پس بذاریم من تصویر رو کوچیک‌تر کنم، شاید به خاطر در واقع اینه که تصویر رو بزرگ کردیم اینجوری شده. خب بذاریم تصویر رو کوچیک‌تر کنم، یک کار دیگه انجام بدم، اینترنت رو عوض کنم. خب اینترنت ها عوض کردم، اینترنت ها
این ها بزنش اینجا.
خب یک اقداماتی انجام شد، چند دیگه بهتر بشه. ببینید دوستان، پس ما گفتیم برای این 3 دسته ولی قهری منصوب میشه، ولی قهری در واقع حضور داره. حالا داشتیم میگفتیم ولایت قهری با کیه؟ ولایت قهری با پدر و جد پدری است که پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند. پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند. خب این که میگیم پدر و جد پدری در عرض یکدیگر هستند، یعنی آن که با حیات پدر آیا جد پدری نیست حق مداخله دارد؟ بله، پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند و حتی اگر پدر زنده باشه باز هم جد پدری حق ولایت قهری را داره. حالا درسته که امروزه با حضور پدر و با حیات پدر جد پدری مداخله نمی کنه، ولی قانونن می تونه مداخله کنه حتی با حیات پدر. پس پدر و جد پدری در عرض یک دیگرن و حتی با حیات پدر هم جد پدری می تونه مداخله کنه. نکته دیگر که بایستی توجه داشته باشیم این که در خصوص پدر و جد پدری رابطهشون رابطه بالاستقلاله، یعنی هر کدوم میتونن بالاستقلال امور ولایت قهری را انجام بدن. نکته دیگر این که اگر پدر و جد پدری دو معامله متعارض انجام بدن تکلیف چیه؟ خب دوستان، تکلیف همون چیزیه که قبلا در خصوص معاملات متعارض دو وکیل دیدیم. اگر ما دو وکیل بالاستقلال داشته باشیم و این دو وکیل بالاستقلال معاملات متعارض انجام بدن، یا ما دو متولی بالاستقلال داشته باشیم و اونها معاملات متعارض انجام بدن، در بس معاملات متعارض خون میگیم هر کدوم زودتر. اگر هر دو همزمان باشه هر دو ساقط میشه. پس در بحث معاملات متعارض میگیم هر کدام زودتر اتخاذ شده، هر تصمیمی که زودتر اتخاذ شده، و اگر هر دو همزمان باشن هر دو ساقط میشن. پس در بحث پدر و جد پدری که گفتیم بالاستقلال عمل میکنن، اگر معاملات متعارض انجام بدن هر کدام زودتر بود، و اگر هر دو همزمان منعقد بشوند گفتیم هر کدوم که زودتر از مخوام اگر هر دو همزمان منعقد بشن هر دو ساقط میشن. خب فرض کنید یه ملکی متعلق به یک کودکی هست، صغیر، یا متعلق به یک شخص مجنونیه که جنونش متصل به صغرش بوده، یا متعلق به شخص سفیهیه که سفه او متصل به صغرش بوده. اگر یک ملکی متعلق به یکی از این اشخاص باشه، خب حالا اومدیم و پدر این ملک را اجاره بده به حسن، پدر بزرگ جد پدری اجاره بده به حسین. اگر پدر اجاره بده به حسن و جد پدری اجاره بده به حسین، گفتیم هر کدوم زودتره. اگر هر دو همزمان باشه هر دو ثابت میشه. اگر ندونیم کدوم زودتره، تقدم و تأخر مجهول باشه، اگر تقدم و تأخر مجهول باشه نمیدونیم کدوم زودتره، فقط تاریخ یکی معلومه، تاریخ یکی معلومه و تاریخ اون یکی مجهول. طبق اصل تأخر حادث بنا را بر این میگذاریم که اون قراردادی که تاریخش مجهوله بعدن و دیرتر منعقد شده. پس طبق اصل تأخر حادث بنا را بر این میگذاریم که اون قراردادی که تاریخش مجهوله دیرتر منعقد شده، پس به اون قراردادی عمل میکنیم که تاریخش معلومه. چون اون قراردادی که تاریخش معلومه مقدم تلقی میشه. اگر پدر امروز خونه را اجاره بده به حسن، پدر بزرگ خونه را اجاره بده به حسین، خب معامله زودتر یعنی معامله پدر ملاک عمل قرار میگیره، چون این معامله زودتر منعقد شده. باید ببینیم که کدام یک از این دو معامله زودتر منعقد شدن. اگر پدر امروز خونه را اجاره بده به حسن و پدر بزرگ اجاره بده به حسین، خب هر کدوم زودتره. حالا در حالتی که ما نمیدانیم کدام معامله زودتر بوده، فقط تاریخ یکی از این معاملات را میدونیم، تاریخ اون یکی معامله را هم نمیدونیم، طبقه اصل تأخر حادث بنا را بر این میگذاریم که اون معامله ای که تاریخش را نمیدونیم اون معامله دیرتر منعقد شده. پس اون معامله ای که تاریخش را میدونیم زودتر منعقد شده و به همون معامله ای عمل میکنیم که تاریخش را میدونیم، چون اون را مقدم در نظر گرفتیم. دوستان، اگر این معاملات متعارض، ببینید اینایی که دارم میگم چیزای فهمیدنیه که در عرضم به حضور شما که معاملات متعارض دو وکیل هم همین قواعده، معاملات متعارض دو متولی هم همین قواعده، میگیم معامله زودتر. اگر هر دو همزمان باشه، هر دو ازا تعارضا تساقطا. اگر تقدم و تأخر را ندونیم، تاریخ یکی را بدونیم، میگیم همونی که تاریخش را میدونیم مقدمه، اونی که تاریخش را نمیدونیم طبق اصل تأخر حادث مؤخره، پس به همونی عمل میکنیم که مقدمه، یعنی تاریخش را میدونیم. حالا اگر تقدم و تأخر را ندونیم، تاریخ هیچ کدوم هم ندونیم، تقدم و تأخر را ندونیم، تاریخ هیچ کدوم را هم ندونیم، بازم ازا تعارض و تساقط. وقتی تقدم و تأخر را نمیدونیم، تاریخ هیچ کدوم هم نمیدونیم، هر دو چی میشن؟ هر دو ثابت. خب دوستان، یکی از دوستان پرسیدن اگر بعدن خلافش ثابت شد چی؟ ببینید، ببینید اصل، اصل تأخر حادث و سایر اصول برای جاییه که ما دستمون از ادله و امارات کوتاه باشه. وقتی ما با اماراتی مثل کارشناسی جنس کاغذ، کارشناسی خط و امضا بتوانیم ثابت کنیم که کدام معامله قدیمی تر هست، کدام معامله مقدم هست، طبق همون چیزی که با کارشناسی اثبات شده عمل میکنیم، دیگه سراغ اصل تأخر حادث نمیاییم. پس اصل برای جاییه که ما با ادله و امارات نتونیم ثابت کنیم که کدام یک مقدم بوده و کدام یک مؤخر. دوستان، ما در بحث وصایای متعارض، در بحث وصایای متعارض نمی گفتیم وصیت اول، می گفتیم وصیت آخر. چرا اینجا میگیم معامله اول؟ تو وصایای متعارض می گفتیم وصیت آخر. چرا؟ چون در بحث وصیت های متعارض به این دلیل گفتیم وصیت آخر، که وصیت آخر به منزله رجوع از وصیت اول بود. بی اجاره قابل رجوع نیست، اما وصیت قابل رجوعه. و اگر من اومدم مالی را وصیت کردم، بعدن اومدم همون مال را وصیت جدیدی انشا کردم به صورت متعارض، وصیت دوم ملاکه، چون به منزله رجوع از وصیت اوله. فلذاست که در بحث وصایای متعارض ما میگیم آخرین وصیت. چرا آخرین وصیت؟ چون آخرین وصیت آخرین اراده موصی است. آخرین وصیت آخرین اراده موصی است. پس در بحث وصیت میگیم طبق اصل تأخر حادث اون وصیت نامه ای که تاریخش مجهوله را عمل میکنیم. چرا؟ چون وصیت نامه ای که تاریخش مجهوله دیرتر تلقی میشه، پس به منزله رجوع از وصیت نامه قبله. خب حالا یکی از دوستان مثلا اگر معامله صورت بگیره، اونی که زودتر هست مستند به سند عادی، اونی که دیرتر هست مستند به سند رسمی، کدام یک ملاک عمله؟ بازم همونی که زودتره ولی با سند عادی باشه. فقط یه نکته ای ما داریم، یه نکته ای داریم. پرسیدن که دو تا معامله متعارضه، یکیش زودتره با سند عادی، یکیش دیرتره با سند رسمی، بازم اونی که زودتره ولی با سند عادی اونا ملاک قرار میدیم؟ بله، بازم اونا ملاک قرار میدیم چون زودتره. ولی یه نکته ای داریم و اون نکته ماده 1305 قانون مدنی است. ماده 1305 قانون مدنی میگه تاریخ اسناد عادی در برابر سایرین به درد نمیخوره. شما تاریخ اسناد عادی را نمیتونید در برابر اون کسی که با سند رسمی ملک را خریداری کرده بهش استناد کنید، مگر اینکه اون تاریخ را اثبات کنید. اگر اثبات کنی اون تاریخ را، چرا به درد میخوره؟ بس به خاطر اینه که میگن ولو اینکه معامله مقدم با سند عادی باشد، باز هم به همون معامله مقدم ما ارزش و اعتبار میدیم، حتی با اینکه روی سند عادیه. چرا؟ به خاطر این نکته ای که عرض کردم. درسته که طبق ماده 1305 تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث به درد نمیخوره و قابل استناد نیست، ولی میتونیم اثبات کنیم که این تاریخ درسته. ما میتونیم با شهادت شهود، با کد رهگیری، با امارات و قرائن ثابت کنیم این تاریخی که روی مبایعه نامه عادی درج شده یک تاریخ درست و دقیقه و دروغی نیست. پس به این نکته دوستان توجه داشته باشید. خب حالا ما گفتیم که کجاها ولی قهری اقدام میکنه. دوستان ولی قهری در خصوص معامله کردن دستش بازه، حتی در معامله با خود. پس ولی قهری در خصوص معامله کردن دستش بازه حتی در معامله با خود. ولی اگر ولی قهری در معامله کردن سوء نیت داشته باشه و مصلحت مولا علیه را رعایت نکند، اون معامله غیر نافذه. بعدن که مولا علیه به سن بلوغ و رشد رسید میتونه اون معامله را رد کنه، یا حتی قیم مولا علیه میتونه اون معامله را رد کنه. پس یک بار دیگه بگم، ولی قهری در معامله کردن دستش بازه، ولی قهری در معامله کردن آزاده، ولی قهری در معامله کردن هیچ گونه محدودیتی ندارد، حتی در معامله با خود. پس ولی قهری حتی در معامله با خود هم دستش بازه. ولی قهری حتی در معامله با خود هم دستش بازه. میتونه با خودش معامله کنه. میتونه اموال مولا علی را به خودش بفروشه، اموال خودش را به مولا علی بفروشه. ولی اگر ولی قهری مصلحت مولا علی را رعایت نکنه، معاملش غیر نافذه. چی میتونه اون معامله را رد کنه؟ یک. چی میتونه اون معامله را رد کنه؟ دو نفر. پس یک بار دیگه بگم، ولی قهری در انعقاد هر معامله ای ولو معامله با خود دستش بازه، ولی اگر مصلحت مولا علیه را رعایت نکنه اون معامله غیر نافذه. چی میتونه اون معامله را رد کنه؟ یک، خود مولا علیه وقتی به سن بلوغ براش برسه. دو، بعد از عزل ولی قهری قیم مولا علیه. خب مگه ولی قهری قابل عزل؟ بله. دوستان اگر ولی قهری دچار حجر بشه، یعنی خودش محجور بشه، منعزل میشه. دو، اگر ولی قهری مرتکب خیانت بشه نسبت به مولا علیه، عزل میشه. سه، اگر ولی قهری به واسطه کبر سن نتونه اداره اموال مولا علیه را به درستی انجام بده، ذم امین میشه. پس یک بار دیگه عرض کنم چی شد. ما سه تا نکته داریم راجع به ولی قهری. یک، اگر ولی قهری دچار حجر بشه، یعنی خود ولی قهری محجور بشه، اگر خود ولی قهری محجور بشه منعزل میشه. دو، اگر ولی قهری مرتکب خیانت بشه نسبت به مولا علیه، عزل میشه و نسب قیم صورت میگیره. سه، اگر ولی قهری به واسطه کبر سن نتونه اموال مولا علیه را اونطور که باید اداره کنه، ذم امین میشه. خب در حالت سوم که ما به ولی قهری ذم امین می کنیم، در حالت سوم که ما به ولی قهری ذم امین می کنیم، در این حالت، در حالت سوم که ما به ولی قهری ذم امین می کنیم، یک نکته را بایستی بهش توجه داشته باشیم و اونی که این امین مستقلن اقدامی نمیتونه انجام بده. امین مستقلن اقدامی نمیتونه انجام بده. هر اقدامی که میخواد این امین انجام بده بالاجتماع با ولی قهری. اما ولی قهری میتونه مستقلن جایی که نیاز به کمک امین ندارد اقدامات ولایت را انجام بده. پس توجه داشته باشید دوستان، جایی که ما به ولی قهری به واسطه کبر سن ذم امین می کنیم، جایی که به واسطه کبر سن به ولی قهری ذم امین می کنیم، این ولی قهری که بهش ذم امین شده خودش میتونه به تنهایی و بالاستقلال اقدامات ولایت رو انجام بده، اما اون امین نمیتونه. این امین اگر بخواد کاری انجام بده در واقع بایستی که همراه با ولی قهری باشه. ببینید اینجا امین اطلاعی و استطلاعی و استصوابی و اینها نیست، چون امین قرار نیست نظارتی بر ولی قهری داشته باشه. امین یه جورایی کمککار ولی قهریه. میگیم آقا این ولی قهری به واسطه کبر سن مشکل داره تو رفت آمد، توی بررسی ها، توی فروش اموال مولا علی، اینا مشکل داره، یه کمککار بهش زمینه کردیم به نام امین. این امین فلزا تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، باید با همراهی ولی قهری باشه. اما اگر ولی قهری جایی نیاز به کمک امین نداشت و تشخیص داد که نیاز نداره، میتونه به تنهایی اون کارهایی رو که بخواد انجام بده. چون که جایی که ولی قهری از لحاظ عقلی دچار مشکل باشه که اصلا منعزل میشه، جایی که ولی قهری دچار حجر بشه، مثلا آلزایمر بگیره، اینجا اصلا منعزل میشه و نصف قیم صورت میگیره. اما ذم امین برای جایی که این ولی قهری از لحاظ عقلی و فکری اوکیه، پاش مثلا فلج شده، کبر سن داره، نمیتونه خیلی از خونه بره بیرون و راحت یک سری اقدامات رو انجام بده، به خاطر مشکلاتی که این ولی قهری داره، مشکلات جسمی نه مشکلات عقلی، به خاطر مشکلات جسمی که این ولی قهری داره ذم امین کرده. فلزا این امین یه جورای کمک کار ولی قهری. پس اگر ولی قهری از لحاظ فکری به مشکل بخوره، محجور بشه، آلزایمر بگیره، منعزل میشه و ذم امین. اگر خیانت کنه عزل میشه و ذم امین. اگر ارزم به حضور شما که این ولی قهری به واسطه کبر سن نتونه اگر ولی قهری از لحاظ عقلی به مشکل بخوره، منعزل میشه و نصف قیم، اشتباه گفتم ذم امین. اگر ولی قهری محجور بشه، مجنون بشه، از لحاظ عقلی به مشکل بخوره، منعزل میشه و نصف قیه. اگر مرتکب خیانت بشه، عزل میشه و نصف قیه. اگر از لحاظ جسمی به واسطه کبر سن نتونه کارها رو انجام بده، اینجا ذم امین صورت میگیره فقط. خب حالا دوستان، اگر ولی قهری دچار جنون شد، خب منعزل میشه و نصف قیم صورت میگیره. اگر جنون از اون برطرف شد و حالش خوب شد، یه جنون مقطعی، یه دوره این آدم بیمار بود، اگر جنون از اون برطرف شد و ولی قهری حالش خوب شد، مثلا فرض کنید یه پدر 40 ساله یه مقطعی دچار جنون شد، دچار افسردگی شدید شد که حالا از آزه مثلا روانشناسی گفتن نوعی جنونه. خب اگر این پدر 40 ساله ولی قهریه دیگه، دچار جنون شد، منعزل میشه و نصف قیم صورت میگیره. حالا اگر بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال این مشکلش برطرف شد و حالش خوب شد، آیا ولایت قهری او اعاده میشه؟ بله، چون ولایت قهری او ناشی از ابوت اوست، ناشی از پدری اوست، فلزا اعاده میشه. یعنی میگیم آقا ولایت قهری او نتیجه ابوت و پدری اوست. این آدم به واسطه جنون منعزل شده بود و نصف قیم صورت گرفت، حالا که جنون او برطرف شد، ولایت قهری او مجدداً برمیگرده. خب مطلب دیگری که داریم دوستان، این در خصوص ولی قهری. حالا ولی قهری چه پدر چه جد پدری میتونه برای بعد از خودش وصی تعیین کنه. اولا آیا ولایت قهری قابل واگذاری خیر ولایت قهری قابل واگذاری نیست؟ آیا ولایت قهری قابل اثبات خیر ولایت قهری هم حق هم تکلیفه فلذا قابل اثبات نیست؟ آیا پدر میتواند مردی در حین ازدواج ولایت قهری فرزندان را به همسرش واگذار کنه؟ نه، نمیتونه در حین ازدواج ولایت قهری را به همسرش واگذار کنه. ولایت قهری نه قابل واگذاری به غیره و نه قابل اثبات. پدر و مادر حضانت را در طلاق توافقی میتونن به هم دیگه واگذار کنن، اما ولایت قهری را نه. پس ولایت قهری قابل واگذاری نیست ولو به مادر طفل. ولایت قهری قابل انتقال نیست، قابل اسقاط نیست. ولایت قهری هم حق و هم تکلیفه، به عبارت دیگر حکم است. پس نه قابل واگذاری به غیره و نه قابل اثبات. خب حالا این چیزی که راجع به ولایت قهری گفتیم، حالا یک سوال. ما گفتیم ولایت قهری قابل هیچ کدوم از این کارها و هیچ کدوم از این موارد نیست. حالا یک مسئله داریم، ولایت قهری فرقش با حضانت چیه؟ حضانت یعنی نگهداری و مواظبت جسمی از کودک که تا سن بلوغ ادامه داره. یعنی حضانت دختر تا 9 سال تمام قمری و پسر تا 15 سال تمام قمری. از حضانت یعنی نگهداری جسمی، مواظبت جسمی از کودک، این میشه حضانت. اما ولایت یعنی اداره امور، امور مالی و میتونم غیر مالی باشه، چون خواهیم دید که ولی قهری میتونه برای کودک عقد ازدواج منعقد کنه. پس حضانت نگهداری جسمی، ولایت تصمیم گیری در اداره امور. حضانت کیه؟ با کیه حضانت؟ یا با پدر یا با مادر. اما ولایت با پدر و جد پدری. خب پس دوستان، ولایت قهری با پدر و جد پدری است، حضانت با پدر و مادره. یعنی ممکنه کودکی که پدرش مرده، این کودک که پدر او فوت کرده الان با کی زندگی میکنه؟ با مادر. یعنی حضانت این کودک با مادره. اما اداره امور، تصمیم گیری راجع به حساب بانکی کودک، اینکه حساب بانکی کودک را خالی کنیم، براش توی بورس سهام بخریم یا ملک بخریم یا سکه بخریم، این تصمیمات با کیه؟ با جد پدری. پس نگهداری کودک از لحاظ مواظبت جسمی با مادره، ولی اداره امور کودک از لحاظ اینکه پولاشا خرج چه مصارف و چه مخارجی بکنیم، اینها با کیه؟ اینها با جد پدریه. نگهداری طفل با مادره. این میشه تفاوت حضانت و ولایت قهری. پس ولایت قهری قابل واگذاری نیست، قابل اثبات نیست. اما پدر و جد پدری یعنی ولی قهری میتونه برای بعد از فوت خودش وصی منصوب کنه. خب در حالی که جد پدری زنده است، آیا پدر میتونه وصی منصوب کنه؟ خیر. در حالی که پدر زنده است، آیا جد پدری میتونه وصی منصوب کنه؟ خیر. وصی صرفاً برای زمانی است که نه پدر و نه جد پدری هیچ یک در غیر حیات نباشند. دوستان، قانونگذار ما در مورد وصی شرایط خاصی مقرر نکرده. قانونگذار ما در مورد وصی شرایط خاصی مقرر نکرده. اما این نکته را توجه داشته باشید در خصوص وصی. پس قانونگذار ما در مورد وصی شرایط خاصی را مقرر نکرده. اما این نکته را توجه داشته باشید که وصی، دوستان، اگر ولی مسلمان باشد نمیتونه وصی غیر مسلمان برگزیند، و اگر هم برگزیند اون وصایت باطله. یا مثلا حالا یه نفر غیر مسلمانه، یک شخصی غیر مسلمانه میتونه وصی غیر مسلمان برگزیند؟ بله. میتونه وصی مسلمان برگزیند؟ بازم بله. پس آدم غیر مسلمان هم میتونه وصی غیر مسلمان برگزینه و هم میتونه وصی مسلمان برگزینه. اما بالعکسش نه، یعنی آدم مسلمان نمیتونه وصی غیر مسلمان برگزینه و اگر هم برگزیند باطله. خب حالا یک نکته بایستی توجه داشته باشیم و اون این که در بحث وصی ممکنه شرطی درش درج شده باشه. گفتیم چه در وصی چه در متولی، اگر شرطی درج بشه، وصفی شرط بشه، تا زمانی که اون وصف وجود داره سمت اونها باقی است، ولی در صورت منتفی شدن اون وصف وصی منعزل میشه. اگر وصی خیانتی بکنه در انجام وظایفی که بر عهده داره، تخطی بکنه، طبق ماده 1191 منعزل بشه. وصی ممکنه متعدد باشه. اگر وصی متعدد باشه، اون حالات بل استقلال، بل اجتماع، به ترتیب، اینا رو داریم که قبلا دیدیم. در حالت اطلاق اصلا بر اجتماع میگذاریم، اینا رو قبلا گفتیم، دوباره مجدد تکرار نکنیم. نکته راجع به وصی باید توجه داشته باشیم این که وصی باید دارای اهلیت باشه. سوال، اهلیت وصی در چه زمانی لازمه؟ آیا اهلیت وصی در زمان انشای وصیت لازمه یا اهلیت وصی در زمان اجرای وصیت؟ پس میگیم وصی باید دارای اهلیت باشه. سوالی که داریم اینه که آیا اهلیت وصی در زمان انشای وصیت لازم است یا در زمان اجرای وصیت؟ میگیم در زمان اجرا. پس اهلیت وصی در زمان اجرا. خب یعنی چی؟ یعنی ممکنه من الان شخصی را به عنوان وصی برگزینم، الان این آدم محجوره، خودش صغیره، ولی تا زمانی که دیگه حالا من موسی فوت میکنم و این وصی قرار وصیت را اجرا کنه، دیگه به اون سن قانونی میرسه، میگیم همین کفایت میکنه. پس اهلیت وصی در زمان انشای وصیت لازمه یا در زمان اجرا؟ میگیم در زمان اجرای وصیت لازمه. نکته دیگر دوستان راجع به اهلیت وصی، قانونگذار گفته که ما میتونیم یک نفر صغیر را به همراه یک نفر کبیر به وصیت برگزینیم. بله درست، ما میتونیم یک نفر صغیر را به همراه یک نفر کبیر به عنوان وصی برگزینیم. خب این که ما اومدیم یک نفر صغیر را به همراه یک نفر کبیر به عنوان وصی برگزیدیم، اگر ما این کار را انجام دادیم تکلیف چیه؟ ببینید دوستان، ما اگر اومدیم یک نفر صغیر را به همراه یک نفر کبیر به عنوان وصی برگزیدیم، در این حالت چه اتفاقی میفته؟ خب تا زمانی که اون صغیر هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده، این کبیر تک نفری کارها را انجام میده. پس تا زمانی که اون شخص صغیر به سن بلوغ و رشد نرسیده، این کبیر تک نفری کارها را انجام میده. اما هر زمانی که صغیر به سن بلوغ و رشد رسید، اون وقت دیگه باید با این کبیر بل اجتماع کارها را انجام بدن. پس تا زمانی که صغیر به سن بلوغ و رشد نرسیده، کبیر تک نفره کارها را انجام میده. پس یک بار دیگه بگم، اگر ما یک صغیر و یک کبیر را به عنوان وصی برگزینیم، اگر ما یک صغیر و یک کبیر را به عنوان وصی برگزینیم، میگیم تا زمانی که اون صغیر به سن بلوغ و رشد نرسیده، این کبیر تک نفره کارها را انجام میده. اما هر زمان به سن بلوغ و رشد رسید، از اونجا به بعد دیگه به الاجتماع، از اونجا به بعد به صورت بالاجتماع. خب پس از اونجا به بعد تبدیل میشه به حالت بالاجتماع. حالا اگر این صغیر به سن بلوغ و رشد رسید اما کبیر مرد، اینجا باید ذم امین صورت بگیره. چرا؟ چون موسی از ابتدا این صغیر و کبیر را با هم به عنوان وصی برگزیده بود. پس اگر کبیر بمیرد، صغیر به سن بلوغ و رشد رسید اما کبیر مرده، اینجا بایستی ذمه امین صورت بگیره. اگر برعکس صغیر بمیره چطور؟ به این وصی کبیر ذمه امین صورت میگیره؟ نه. چرا؟ چون از ابتدا این کبیر به تنهایی داشت عمل میکرد، از ابتدا این کبیر داشت به تنهایی عمل میکرد. پس این که این کبیر داشت از ابتدا به تنهایی عمل میکرد، نشون میده که از دید موسی این آدم امکان عمل بالاستقلال را داره. پس اگر وصی صغیر بمیره، به این کبیر ذمه امین نمیشه. پس یک بار دیگه، اگر کبیر بمیره ولو این که این صغیر به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، ذمه امین میکنیم بهش. اما اگر این صغیر بمیره، دیگه به وصی کبیر ذمه امین صورت نمیگیره. خب دوستان، وصی در انعقاد معامله دستش بازه، یعنی مثل قیم نیست که برای معاملات غیر منقول لازم باشه از دادستان اجازه بگیره، برای قرض بدون ضرورت لازم باشه از دادستان اجازه بگیره. نه، وصی در انعقاد معامله دستش بازه، غیر از معامله با خود. قانونگذار راجع به این که آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا ندارد سکوت کرده. قانونگذار راجع به این که آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا ندارد سکوت کرده. آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا خیر؟ قانونگذار در این خصوص سکوت کرده. در پاسخ به این سوال که آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا خیر، میگیم که بستگی به اراده موسی دارد. بستگی به اراده موسی دارد. اگر موسی حق معامله با خود را به وصی داده باشه، بله، او حق معامله با خود را داره. اما اگر موسی حق معامله خود را به وصی نداده باشه، یعنی او را منع کرده باشه، وصی حق معامله با خود را نداره. خب در صورت سکوت چطور؟ در صورت سکوت هم میگیم وصی حق معامله با خود را نداره. این نظرهای دکتر کاتوزیانه. چون اینجا قانون ساکته ما مراجعه میکنیم به نظر آقای دکتر کاتوزیان. چون اینجا قانون ساکت هست، مراجعه میکنیم به نظر آقای دکتر کاتوزیان. پس نظر ایشون اینه که میگن آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال که آیا وصی حق معامله با خود را دارد یا خیر، در پاسخ به این سوال نگاه می کنیم به اراده موسی، نگاه می کنیم به اراده موسی، ببینیم موسی چی خواسته و چی گفته. در پاسخ به این سوال نگاه می کنیم به اراده موسی. اگر موسی بهش مجوز معامله با خود رو داده باشه اوکی، اگر نداده باشه سکوت کرده باشه. موسی که کیه؟ همون ولی قهریه که این وصی را برگزیده. اگر موسی یعنی همون ولی قهریه که این وصی را برگزیده سکوت کرده باشه، اینجا میگیم وصی حق معامله با خود را نداره. وصی حق معامله با خود را نداره، شریح قیه. خب حالا دوستان، محجور اگر مجنونی باشه که جنون او متصل به سقر او نیست، آدم 50-60 ساله ای که مجنون شده، یا سفیهی باشه که صفحه او متصل به سقر او نیست، آدم 40 ساله ای که سفیه شده، یا اصلا هست ولی ولی قهری و وصی نداره، اینجا براش نسل قیم صورت میگیره. پس دوستان، کودکی که ولی قهری ندارد و وصی هم منصوب نشده، مجنونی که جنونش متصل به سقرش هست ولی ولی قهری نداره و وصی هم منصوب نشده، صفیحی که صفحهش متصل به سقرش هست ولی ولی قهری نداره و وصی هم منصوب نشده، عرضم به حضورتون که دیگه بگو آدم مجنونی که جنونش متصل به سقرش نیست، آدم صفیحی که صفحهش متصل به سقرش نیست، اینا را چی کار میکنیم؟ اینها را میایم براشون نسب قیم میکنیم. ما میایم برای اینها نسب قیم میکنیم. خب حالا دوستان، آدم مجنونی که جنونش متصل به سقرش نیست، پدرش در قید حیاته، میگیم شرمنده، این پدر ولی قهری تلقی نمیشه، چون این آدم جنونش متصل به سقرش نیست، ولذا این پدر ولی قهری تلقی نمیشه. ممکنه همین پدر را اگر ببینیم شرایطش اوکیه به عنوان قیم منصوب کنیم، ولی به عنوان قیم منصوب میکنیم، یعنی تکالیف و محدودیت ها و اختیارات قیم را داره، به عنوان قیم منصوبش میکنیم، یعنی تکالیف و اختیارات و وظایف قیم را خواهد داشت. خب پس دوستان اینجا توجه داشته باشید، دختری که مادرش طلاق گرفته، شوهر مادرش قیمش میشه اما پدری زنده است، نه نمیشه همچین چیزی. این دختر اگر صغیر باشه، یا سفیهی که صفحهش متصل به سقرشه، یا مجنونی که جنونش متصل به سقرش هست، نسب قیم صورت نمیگیره. پدر او ولی قهری اوست، مگر اینکه یا پدرش خیانت کرده باشه و از ولایت قهری عزل شده باشه و اون وقت شوهر مادرش را به عنوان قیم منصوب کرده باشه، این اشکال نداره، این شدنیه. گرچه البته اینجا با سراغ شوهر مادر نمیرن، خود مادر را نسب قیم میکنن معمولا، ولی شدنیه. پس در صورتی برای این دختری که یکی از دوستان پرسیدن نسب قیم میشه، که یا پدرش مرتکب خیانت شده باشه و یا این که این خیانت نسبت مولد علیه، نه خیانتی بره مثلا رفته ازدواج مجدد کرده، نسبت مولد علیه منظورم، یا پدرش مرتکب خیانت شده باشه، یا این دختر خانمی که شما گفتی مجنون یا صفیحی باشه که متصل به سقرش نیست، اون وقت براش نسب قیم میکنند. ولی اگر پدر خیانتی نکرده باشه، پدر در قید حیات باشه و این دختر خانم مجنون یا صفیحی که متصل به سقر نباشه، جز اونام نباشد، یعنی متصل به سقرش باشه، اینجا دیگه نسب قیم صورت نمیگیره. خب دوستان، در خصوص نسب قیم توجه داشته باشید که در بحث نسل قیم، قیم از انعقاد یک سری از معاملات ممنوعه. ماده 1218 را بخونید، ماده 1218 را ببینید، میگه برای اشخاص ذیل نسل قیم میشود، برای صغاری که ولی خاص ندارند، ولی خاص یعنی ولی قهری و وصی، ولی خاص یعنی ولی قهری و وصی، میگه برای اشخاص ذیل نسب قیم می شود، برای صغاری که ولی خاص ندارند، ولی خاص گفتیم یعنی ولی قهری و وصی. دو، برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند، ولی خاص اگه داشته باشند دیگه سراغ نسب قیم نمیاد. سه، برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشند، میگه برای اینها نسب قیم میشه. دوستان، قیم در انعقاد یک سری معاملات محدودیت داره. قیم دیگه مثل ارزم به حضور شما که ولی قهری نیست که دستش در انعقاد هر گونه معامله باز باشه. چه محدودیت هایی متوجه قیمه؟ اولا یک معامله که به طور کلی ممنوعه، انجام یک معامله از سوی قیم به طور کلی ممنوعه. چه معامله‌ای به طور کلی ممنوعه؟ دوستان، معامله با خود، انجام معامله با خود از سوی قیم به طور کلی ممنوعه. خب حالا این که ماده 1240 گفته قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولا علیه با خود معامله کند، ام از این که مال مولا علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به مولا علیه انتقال دهد، این از اون اقلاط و تسامحات قانون گذار است. چون که معامله قیم با خود یه وقتایی صرفاً به سود مولا علیه است، اگر معامله قیم با خود صرفاً به سود مولا علیه باشه، چرا ما باید این معامله را محدود کنیم؟ اگر معامله قیم با خود صرفاً به سود مولا علیه باشه، ما نباید این معامله را محدود کنیم. یعنی چی؟ معامله قیم با خود صرفاً به سود مولا علیه؟ اگر معامله قیم با خود صرفاً به سود مولا علیه باشه، یعنی چی؟ آقا قیم یه هدیه میده به مولا علیه و از جانب مولا علیه این هدیه را قبول میکنه، چه اشکال داره؟ پس ماده 1240 قانون مدنی به طور کلی معامله قیم با خود را ممنوع کرده، ولی این از اون تسامحات قانون گذاره. اگر ما بخوایم منطقی به این ماده نگاه کنیم، نتیجه منطقی این ماده این میشه. که بگیم معامله قیم با خود ممنوعه مگر اینکه صرفاً به سود مولا علیه باشه، یعنی قیم مالی را از جانب خودش به مولا علیه هدیه بده و به قیمومت از مولا علیه اون هدیه را بپذیرد. خب پس بله، اینجا عرض کردم که معمولاً در آزمون حقوق مدنی از متن قانون سوال نمیدن، بلکه سوالها از قانونه، ولی به صورت تحلیلی و استدلالی. پس این استثناء را توجه داشته باشید. حالا یک سری معاملات قیم تصویب دادستان را لازم داره. یک، این معاملاتی که میخواییم بگیم اینها تصویب دادستان را لازم داره. یک، فروش اموال غیر منقول. دو، رهن اموال غیر منقول. پس یکی فروش اموال غیر منقول، دیگری رهن اموال غیر منقول. دوستان، اجاره دادن اموال غیر منقول مولا علیه چطور؟ نیاز به تجویز دادستان داره؟ قانوناً نه. پس یکی فروش اموال غیر منقول، دیگری رهن اموال غیر منقول. سه، گفته هر معامله‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولا علی شود، مگر با لحاظ قبطه مولا علی. ببینید هر معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولا علی شود یعنی چی؟ یعنی قیم بیاد ضمانت مدیونین به مولا علیه را بر عهده بگیره. قیم از آدمایی که به مولا علیه مدیونن ضمانت به عمل بیاره. این ضمانت باعث میشه که قیم مدیون مولا علیه بشه و این نیاز به تجویز دادستان داره. گفته مگر اینکه این ضمانت با لحاظ قبطه مولا علیه باشه. یعنی چی؟ یعنی این ضمانت یک ضمانت زمنه باشه. این دیگه اشکالی نداره، نیاز به تجویز دادستان هم نداره. ببینید دوستان، من قیم یک کودکی هستم، من قیم یک کودکی هستم، این کودک مطالباتی داره، پس من قیم یک کودکی هستم، این کودک مطالباتی داره از یه اشخاصی، اون آدم ها مدیونن به این کودک، من میام از اون مدیونین ضمانت برمن میارم. ضمانت نقل ذمه باعث میشه از این بعد من به این کودک مدیون باشم. این نیاز به تسلیب دادستان داره. اما دوستان اگر این ضمانت ذمه باشد، اگر این ضمانت ذمه باشد، ضمانت ذمه باشد یعنی چی؟ اگر این ضمانت ذمه باشد، ضمانت ذمه یعنی این که در کنار مدیون اصلی من قیم ضامن می شدم. خب این کاملا به قبطه مولا علیه. فلذا اگر این ضمانت ذمه باشه دیگه تصویر مدعی الامور را لازم نداره. پس داریم معاملات قیم را بررسی میکنیم که نیاز به تصویب دادستان داره. یک، فروش اموال غیر منقول. دو، رهنه اموال غیر منقول. سه، معامله ای که به واسطه آن معامله قیم مدیون مولا علیه بشه. چهار، عرضم به حضور شما که قرض بدون ضرورت. قرض بدون ضرورت، ببینید یه وقت هست قرض ضرورت داره، مثلا یه عمل اورژانس، یه عمل جراحی اورژانس، اینجا قرض کردن ضرورت داره. اگر قرض کردن ضرورت داشته باشه، یک عمل جراحی اورژانس، اینجا قرض کردن ضرورت داره. در یک همچین حالتی نیاز به تصویب مدعی العموم نداره. اما قرض بدون ضرورت، آقا احساس کردیم بورس داره وضعش خوب میشه، سریع بریم پول قرض کنیم به نام مولا علیه سهام بخریم، این قرضه ممکنه به نفع مولا علیه باشه، اما اورژانسی نیست، اضطراری نیست، ضرورت نداره. این قرضه ممکن است به سود مولا علیه باشه، اما اضطراری و اورژانسی نیست و ضرورت نداره. فلذا این قرضه میشه قرضه بدون ضرورت، به سود مولا علیه هست اما ضرورتی نداره، فلذا نیاز به تصویب دادستان داره. ولی اون قرضای ضروری، اورژانسی، عمل جراحی باید باشه مولا علیه، اینجا دیگه نیاز نیست منتظر دادستان بشین. و مورد بعدی صلح دعاوی مولا علیه. آقای دکتر کاتوزیان ماده 1342 که از صلح دعاوی مولا علیه صحبت کرده، ایشون میگه ارجاع دعاوی مولا علیه به داوری هم نوعی صلح طلبی میشه و نیاز به تسلیب دادستان داره. پس کاری که نیاز به تسلیب دادستان دارد، فروش اموال غیر منقول، رهن اموال غیر منقول، معامله ای که قیم مدیون مولا علیه بشه، قرض بدون ضرورت، و مورد در واقع دیگر صلح دعاوی مولا علیه، و طبق نظر دکتر کاردوزیان ارجاع دعاوی مولا علیه به داوری. خب دوستان، این در خصوص عرضم به حضور شما که معاملات قیه. در خصوص معاملات قیم، خب یک اصلا باسته این که آیا ولی قهری میتواند در دوران ولایت خود هر کاری انجام دهد، مثلا برای پدر معلی علیه اقدام به اجیر به قرائت قرآن نماز است؟ آیا ولی قهری میتواند در دوران ولایت خود هر کاری انجام دهد؟ خب بله، مثلا برای پدر معلی علیه اقدام به اجیر به قرائت قرآن نماز. ببینید کاری که ولی قهری انجام میده بایستی نسبت به خود معلی علیه باشه، نه اینکه از پول مولا علیه بیاد خرج دیگران کنه. اگر این کار رو انجام بده میشه یک عمل مبتنی بر خیانت و سوء استفاده و از موجبات عزل ولی قهری است. از موجبات عزل ولی قهری است. پس نمیتونه با پول ولی مولا علیه مثلا بیاد اجیر بگیره که برای پدر بزرگ مولا علیه قرآن بخونه. خب میگه تو برای پولش خرج پدر بزرگش میکنی، این از موجبات عزل اوست. نه مدیون شدن فقط ضمانت نقل ذمه نیست. مدیون شدن فقط ضمانت نقل ذمه نیست. ممکنه مثلا در یک قراردادی بیان در یک قرارداد یه قراردادی ببندن تابع ماده 10 اصلا عنوان ضمانت هم نداشته باشه، بگن آقا دیون ناشی از این قرارداد بر عهده قیم است، مثلا از باب انتقال دین. اینها همه نیاز به تصویب دادستان داره. خب دوستان در خصوص قیم ماده دیگری ما داریم، ماده 1251. راجع به قیم اینقدر داشته باشین، قیم ممکنه حتی مادر مولا علیه را ما به عنوان قیم منصوب کنیم. خب ماده 1251 میگه اگر زن بدون شوهری حتی مادر مولا علیه به سمت قیمومت معین شده باشن و بره ازدواج کنه، باید ظرف یک ماه مراتب را به دادستان اطلاع بده. اگر به دادستان اطلاع داد، دادستان میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن یا از دادگاه تقاضا کنه که آقای قاضی این زن را از قیمومت بردار و یه قیم دیگه بگذار، یا اینکه برای این زنی که بدون شوهر بوده و الان ازدواج کرده ذمه ناظر کنه. البته دوستان گفته دادستان میتواند اطلاع بده، دادستان میتونه این کار را بخواد از دادگاه، از الزامی نیست. پس ببینید اگر زن بدون شوهری من جمله مادر مولا علیه، اگر زن بدون شوهری من جمله مادر مولا علیه به سمت قیمومت معین شود و ازدواج کنه، باید به دادستان اطلاع بده. دادستان میتواند از دادگاه تقاضای تعیین قیم جدید کنه یا تقاضای ذمه ناظر. پس دادستان میتونه این کار رو انجام بده، الزامی نیست. ممکنه دادستان تشخیص بده که نه آقا این زن همچنان توانایی انجام تکالیف قیمومت را دارد، نه تعیین قیم جدید لازم است و نه ذمه ناظر لازم است. پس این که ماده 1251 میگه اگر زن بدون شوهری ازدواج کنه حتی مادر مولا علیه باید به دادستان اطلاع بده، دادستان میتونه تقاضای تعیین قیم جدید یا ذمه ناظر را به عمل بیاره، دوستان این الزامی نیست. قیم باید اطلاع بده ولی برای دادستان الزامی نیست. یعنی دادستان ممکنه به این نتیجه برسه که این خانوم همچنان خودش بهترین گزینه است و نیاز به تعیین قیم جدید یا ذمه ناظر نیست. پس گفته دادستان، ماده 1251 گفته دادستان میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید یا ذمه ناظر کند. خب ماده بعدش میگه اگر قیم این خانومی که ازدواج کرده ازدواج خودش را ظرف یک ماه به دادستان اطلاع نده، دادستان میتواند تقاضای عزل او را بکند. چون اطلاع نداده دادستان میتواند تقاضای عزل او را بکند. پس باز توجه داشته باشید که اینجا از عبارت میتواند استفاده کرده و برای دادستان الزامی نیست. خب دوستان ممکنه حضانت بچه با مادر باشه ولی ولایت قهری یا قیمومت با یه نفر دیگه، بله ممکنه اصلا اگر پدر بزرگ بچه زنده باشه که ولایت قهری با پدر بزرگه، اصلا پدر بزرگ هم زنده نباشه، ممکنه این مادر به درد قیمومت نخوره از لحاظ عقلی، از لحاظ اینکه خودش خیلی توان اداره امور نداشته باشه. ما برای کودک قیم دیگری غیر از مادر منصوب کنیم. پس حضانت را با ولایت و قیمومت قاطی نکنیم. خب پس یک بار دیگه ماده 1251 و 1252 چی میگه؟ میگه زن بدون شوهر، زن مجرد به عنوان قیم منصوب شده، ازدواج کرد باید بیاد اطلاع بده. اطلاع که داد، دادستان میتونه تقاضای تعیین قیم جدید یا زن به ناظر کنه. اطلاع نداد هم به خاطر اینکه اطلاع نداده، دادستان میتونه تقاضای عزل او را به عمل بیاره. پس در هر دو ماده از عبارت میتواند استفاده کرده. خب نکته دیگر دوستان راجع به حضانت. حضانت گفتیم یعنی نگهداری فیزیکی طفل. تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی میکنن، تا زمانی که پدر و مادر در قید زوجیت یکدیگرن، تا زمانی که پدر و مادر دارن با هم دیگه زندگی میکنن، حضانت با هر دوه. حضانت تا چند سالگی؟ تا سن بلوغ. یعنی برای دختر تا 9، پسر تا 15 سال تمام کنند. حالا در خصوص عرضم به حضور شما که پدر و مادری که از هم جدا شدند، برای پدر و مادری که از هم جدا شدند، مادر تا 6 سال تمام شمسی حضانت داره، دختر و پسر هم فرقی نداره. مادر تا 6 سال تمام شمسی حضانت دارن و پدر از 6 سال به بعد. تا کی؟ تا بلوغ. یعنی تا 9 سالگی برای دختر، 9 سال تمام قمری، 15 سال تمام قمری هم برای پسر. پس برای پدر و مادری که از هم جدا شدند، برای پدر و مادری که از هم جدا شدند، مادر تا 6 سال تمام شمسی، پدرم که از 6 سال به بعد. حالا دوستان آیا پدر و مادر میتونن راجع به حضانت با هم توافق کنن؟ بله. حضانت یک تکلیف قابل اثبات نیست، اما فیما بین خود پدر و مادر قابل توافقه. در قانون حمایت از خانواده هم اومده که در طلاق توافقی طرفین باید راجع به همه مسائل من جمله حضانت با هم دیگه توافق کنند. پس حضانت از جانب خود پدر و مادر با یکدیگر قابل توافقه. پس حضانت قابل انتقال به اشخاص ثالث نیست، قابل اثبات نیست، اما استثناءً فیما بین خود پدر و مادر قابل توافق هست. پس حضانت استثناءً فیما بین خود پدر و مادر قابل توافق. خب دوستان حضانت طفل زمانی که با مادره به سه دلیل ممکنه از مادر گرفته بشه. حضانت طفل زمانی که با مادر است به سه دلیل ممکنه از مادر گرفته بشه. اون سه دلیل چیه؟ اون سه دلیل اینه که یک مادر دچار جنون بشه. پس یک، مادر دچار جنون بشه. دو، مادر شرایطی پیدا کنه مثلا ناراحتی روحی روانی، مثلا اعتیاد. مادر شرایطی پیدا کنه که بودن کودک با او به مصلحت کودک نباشه. سه، مادر ازدواج کنه. پس در زمانی که پدر و مادر از هم جدا شدن حضانت با مادره. به سه دلیل ممکنه حضانت از مادر گرفته بشه. یک، جنون مادر. دو، مادر شرایطی مثل اعتیاد، مثل بیماری روحی روانی پیدا کنه که بودن کودک در کنار او به ضرر کودک باشه. و سه، ازدواج مادر. در این سه مورد حضانت از مادر سلب میشه. سلب میشه به کی داده میشه؟ به پدر. اگه پدر زنده نباشه چطور؟ اگه پدر زنده نباشه دیگه حضانت با مادر میمونه، مگر اینکه دیگه واقعا مثل حالت جنون یا مثل حالت مثلا فساد اخلاقی دیگه این مادر بعد سرپرست تلقی بشه که دیگه اونجا باید بدن به بهزیستی این کودک. خب این پس اینجا حالا حضانت کودکی که با پدر داره زندگی میکنه، حضانت کودکی که با پدر داره زندگی میکنه به دو دلیل ممکنه از پدر سلب بشه. همون دو دلیلی که برای مادر گفتیم، دو دلیل اول، یک پدر دچار جنون بشه و دو پدر شرایطی پیدا کنه مثل بیماری روی روانی، مثل اعتیاد، مثل فساد اخلاقی که بودن این کودک با پدر به ضرر کودک بشه. در این دو مورد ما حضانت را از پدر میگیریم. به کی میدیم؟ به مادر. اگه مادر زنده باشه، زنده نباشه چی؟ دیگه این کودک کودک بد سرپرسته و تابع اون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست میشه. خب اگه پدر ازدواج کنه چطور؟ حضانت ازش گرفته میشه؟ خیر. پس دوستان ازدواج مادر موجب سلب حضانت است، اما ازدواج پدر موجب سلب حضانت نیست. پس یک بار دیگه، ازدواج مادر موجب سلب حضانت است، اما ازدواج پدر موجب سلب حضانت نیست. حالا گفتیم ازدواج مادر موجب سلب حضانت، بله. اگر پدر کودک زنده نباشد و قبلا فوت کرده باشد چطور؟ نه دیگه. اگر پدر کودک قبلا فوت کرده باشه دیگه ازدواج مادر هم موجب سلب حضانت نمیشه، چون پدر که دیگه در قید حیات نیست. حالا این بچه از مادر بگیریم به کی بدیم؟ خب حالا برای اینکه این تو ذهنتون بهتر جا بیفته، یه دلیلش هم من نمیدونم دلیلش چیه، ولی یه چیز ذوقی بهتون بگم تو ذهنتون شاید این تثبیت کنه. چرا ازدواج مادر موجب سلب حضانته اما ازدواج پدر موجب سلب حضانت نیست؟ شاید دلیلش نباشه، اینم جو فقط برای اینکه تو ذهن بمونه میگم. وقتی مادر ازدواج میکنه چی را میاره بالا سر طفل؟ ناپدری. ناپدری آدم بی‌اعصابیه، ممکنه بچه را بزنه. ولی وقتی پدر ازدواج میکنه چی را میاره بالا سر طفل؟ نامادری. نامادری خیلی بی‌اعصاب نیست، چون بالاخره زنه، شاید مقداری عاطفه و اینا چیز باشه، خیلی بد اخلاقی نکنه، بچه را نزنه. فلزاست که ازدواج مادر موجب سلب حضانته، اما ازدواج پدر موجب سلب حضانت نیست. پس این نکته رو نداشته باشید. البته دوستان، بله بقول دوستان الان همه بی اعصاب هستیم، البته ازدواج مادر در صورتی موجب سلب حضانته که پدر بچه زنده باشه. در صورتی که پدر بچه زنده باشد قابل در واقع سلب حضانت میشه به خاطر ازدواج مادر. اگه پدر زنده نماشه که نه دیگه، حضانت همچنان برای مادر هست. خب حالا دوستان ما گفتیم که حضانت قابل اسقاط نیست، قابل انتقال به سادس نیست، فقط پیرامین پدر و مادر ممکنه راجع به حضانت چی بشه؟ توافق بشه. فقط پیرامین پدر و مادر ممکنه راجع به حضانت توافق بشه. اینو گفتیم. حالا یک نکته، اگر در طلاق توافقی راجع به حضانت بین پدر و مادر توافقی صورت گرفت، اگر در طلاق توافقی راجع به حضانت بین پدر و مادر توافقی صورت گرفت، در طلاق توافقی راجع به حضانت در طلاق توافقی بین پدر و مادر توافقی انجام بشه، خب اگر این اتفاق افتاد و بین پدر و مادر توافقی انجام شد، میخواییم ببینیم که اگر احیاناً این ارزم به حضور شما که مثلا توافق کردن که حضانت با مادر باشه، بعدن مادر دچار بیماری روحی روانی شد و بودن این بچه در نزد مادر به ضرر بچه است، آیا پدر علی رغم توافقی که در طلاق با هم دیگه داشتن میتونه علیه مادر درخواست سلب اذانت بده؟ بله، چون این توافق با توجه به شرایط زوجین در اون زمان بوده، محترم هم هست، این توافق باید سر جاش بمونه، ولی تا زمانی که طرفین در شرایط قرار نگرفتن که به بچه آسیب وارد بشه، یا زن و مرد دارن از هم دیگه جدا میشن به صورت توافقی، میگن اذانت با پدر، اوکی؟ ولی اومدیم و پدر 6 ماه بعد از طلاق دچار فساد اخلاقی شد و بودن این دختر یا پسر در نزد پدر براش ضرر تربیتی داشته باشه، آیا مادر میتونه دادخواست سلب اذانت بده؟ بله. اینجا نمیشه به مادر بگی خودت توافق کردی که اذانت با پدر باشه. میگه بله من توافق کردم، ولی وقتی الان شرایط جدیدی حادث شده که باعث ضرر کودک میشه، دیگه اون توافق کنار میره، چون در اذانت مصلحت طفل بر هر چیزی ارجحیت داره. خب این پس در خصوص این مقوله اذانت. دوستان مطلب دیگر که در مدنیه 1 باش سر و کار داریم، بحث قائل مفقود الاثر و صدور حکم موت فرضی. در خصوص قائل مفقود الاثر و صدور حکم موت فرضی این را داشته باشید که ما در زمینه قائل مفقود الاثر و از موضوع شما که صدور حکم موت فرضی که در ماده ارزم به حضور شما که 1011-10-11 به بعد قانون مدنی راجبش صحبت شده، در خصوص قائم مفقود الاثر و صدور حکم موت فرضی چند تا مطلب بود. قائم مفقود الاثر طبق ماده 10-11 ماده 1011 شخصی است که از غیبت او مدت نسبتاً طولانی گذشته، شخصی است که از غیبت او مدت نسبتاً طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد، این میشه قائم مفقود الاثر. در اداره اموال قائم مفقود الاثر اولا نگاه میکنیم آیا خودش تعیین تکلیف کرده یا خیر. پس در اداره اموال قائم مفقود الاثر مرحله اول نگاه میکنیم آیا خودش تعیین تکلیف کرده یا خیر. اگر خودش تعیین تکلیف کرده باشد، اگر خودش تعیین تکلیف کرده باشد، به همون شیوهی که خودش خواسته عمل میکنه. اگر تعیین تکلیف نکرده باشه، دادگاه خانواده نسب امین میکنه، دادگاه خانواده نسب امین میکنه. در خصوص نسل امین ماده 1013 میگه محکمه میتواند از امین ضامن بخواد یا تضمین بگیره، اما ماده 1014 گفته اگر وراث همین آقا، وراث قائم مفقود الاثر، وراث مگه مرده؟ نه، منظور از وراث یعنی وراث بالقوه، یعنی اگر آدم بمیره وراثش کیان؟ همونا، بچه هاش، همسرش، پدر مادرش. ماده 1014 گفته اگر وراث اونا حاضر بشن تضمینات کافی را بپردازن، دادگاه باید اونها را به عنوان امین مشخص کنه و نمیتونه شخص دیگری را به عنوان امین برگزینه. پس توجه داشته باشید آقا ما در اداره اموال قائم مفقود الاثر، در اداره اموال قائم مفقود الاثر میریم چیکار میکنیم؟ در اداره اموال قائم مفقود الاثر اول نگاه میکنیم آیا خود او، یعنی خود قائم مفقود الاثر، برای اداره اموالش تعیین تکلیف کرده یا نه. اگر تعیین تکلیف کرده، همون شیوهی که خودش مقرر کرده، مثلا وکیل منصوب کرده، به همون شیوه عمل میکنه. اما اگر تعیین تکلیف نکرده، دادگاه خانواده میاد نسب امین میکنه، دادگاه میتواند، مخیر مکلف نیست، دادگاه میتواند، پس مخیر مکلف نیست، دادگاه میتواند از این امین تضمینات بخواد یا ضامن بخواد، ولی اگر وراث حاضر شدن این تضمین را بپردازن، دیگه دادگاه مکلف همین وراث را به عنوان امین در نظر بگیره. خب بعد اومده راجع به موت فرضی صحبت کرده. موت فرضی دوستان، اگر ما مطلع بشیم خبر به ما برسه که قائم مفقود الاثر فلان سال فوت کرده، این میشه موت حقیقی. پس اگر ما مطلع بشیم که قائم مفقود الاثر فلان سال فلان جا فوت کرده، این میشه موت حقیقی. اما اگر خبر فوت او به ما نرسه ولی از تاریخ آخرین خبری که از حیات او داشتیم آنقدر گذشته باشه که اون آدم عادتا زنده نمیماند، اینجا حکم موت فرضی براش صادر میشه. که مواردش در ماده 1020 اومده، مثلا گفته 10 سال از تاریخ، حالا ماده 1020 مواردش رو یک مطالعه داشته باشید، گفته 10 سال از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است گذشته و دیگه سنش از 75 سال بیشتر شده باشه. یا موارد دیگه این که مثلا گفته یک نفر به عنوان جزء نیروهای مسلح باشه، در زمان جنگ مفقود شده و 3 سال از تاریخ انقاض صلح بگذره. خب پس توجه داشته باشید دوستان، وقتی این آدم مدتی گذشت که از اون مدت اونقدر گذشته که این آدم زنده تلقی نمیشه، دادگاه براش حکم موت فرضی صادر میکنه. با چه شرایطی حکم موت فرضی صادر میشه؟ ماده 1023 میگه 3 بار به فاصله 1 ماه در یکی از نشریات اون شهر و یکی از روزنامه‌های کسرالانتشار سراسری که در تهران در واقع منتشر میشه، مثل مثلا اطلاعات، کیهان، ایران، همشهری، اینا روزنامه‌های سراسری هم دیگه. میگه آقا 3 بار به فاصله 1 ماه در یکی از جراید اون شهر و یکی از روزنامه‌های کسرالانتشار سراسری نشرایگری میشه. و اینجا بایستی که مدت 1 سال از تاریخ ماده 1023 گفته اولین آگهی، ولی قانون امور اسمی گفته آخرین آگهی، 1 سال از تاریخ آخرین آگهی بگذره. الان قانون امور اسمی که گفته آخرین آگهی، اون قانون ملاک عملی. پس 1 سال از تاریخ آخرین آگهی بگذره، اگر خبری نشد دادگاه حکم موت فرضی را صادر میکنه. حکم موت فرضی که صادر شد، اموال بین وراث تقسیم میشه. وراث زمان صدور حکم، اگر اومد، این آقا اومد گفته شما من نمرده بودم، معلوم شد ای بابا ما اموال تو را تقسیم کردیم. چرا تقسیم کردیم؟ حکم موت فرضی تو را صادر کردیم. اومد و معلوم شد زنده است. اگر اومد و معلوم شد زنده است چیکار باید بکنیم؟ اموالش رو باید بهش پس بدیم. اگر اموالش رو فروختیم یه چیزی جایگزین کردیم، اون جایگزینه رو باید پس بدیم. اگر اموالش رو تلف کردیم چیزی پس نمیدیم. منافع اموالش رو هم هرچی هست بهش پس میدیم. اگر منافع اموالش رو خوردیم، بابت اون منافعی که خوردیم و از بین رفته دیگه چیزی بهش داده نمیشه. پس ببینید اگر این آدم برگرده و معلوم بشه که زنده است، در این صورت ماده 1025 اموالش را بهش پس بدید. اگر چیزی از اموالش را جابجا کردیم و یه چیز دیگه جایگزین کردیم، اونا بهش پس بدید. هر منافعی هم که از اموالش برداشت کرده باشیم پس میدیم، اما اون منافعی را که مصرف کردیم و تمام شده و دیگه چیزی باقی نیست، بابت آنچه که مصرف کردیم دیگه چیزی باز پس داده نمیشه. خب حالا همسر قائم مفقود الاثر چجوری میتونه طلاق بگیره؟ در ماده 1028 گفته 4 سال بگذره، اگر اون اصلا میکنم در ماده 1029 گفته 4 سال بگذره، 4 سال که گذشت این میتونه بره از دادگاه تقاضای طلاق کنه. دادگاه باز اون 3 نوبت نشر آگهی را انجام میده، دوباره 1 سال از تاریخ اولین آگهی بگذره، بعد دیگه همسر میتونه تقاضای طلاق کنه و حکم طلاقش صادر میشه. که این طلاقش هم طلاق رجعیه.
دوستان راجع به طلاق قائم مفقود الاصل توجه داشته باشید.
راجع به طلاق قائم مفقود الاصل عدش عده وفاته، یعنی 4 ماه و 10 روز، ولی طلاقش طلاق رجعیه. پس یه چیز جالبیه، عدش عده وفاته یعنی 4 ماه و 10 روز، عدش عده وفاته یعنی 4 ماه و 10 روز، اما طلاقش طلاق رجعیه، یعنی اگر برگرده میتونه رجوع کنه. عدش عده وفات اما طلاق طلاق رجعیه، اگر در این مدت قائب برگرده در این 4 ماه و 10 روز میتونه رجوع کنه، برنگردم که دیگه حق رجوع نه. خب این تا اینجا باشه بحثمون دوستان برای امروز. من امروز از آن بودم شما که دیگه سوال ها را اگر سوالی دارید در جلسه امروز بذاریم برای جلسه بعد، به خاطر اینکه من بحث جای دارم، پس بحث ما امروز تا به اینجا باشه و انشاءالله جلسه آینده مدنی 5 را بررسی میکنیم. خب دوستان خسته نباشید و خداوند یار و نگهدار. راجع به طرح چیز هم نگران نباشید، انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد و مسئله حافظ نمیشید. من فکر کنم شورای نگهبان رد کنید طرح، چون هزینه داره این طرح. یه نقطه ای که داره بهش توجه نکردن، این طرح هزینه داره بر دست غذایی و طرحی که هزینه داشته باشه بایستی که طبق قانون اساسی محل تأمین هزینه پیش بینی بشه. فلذا به نظر میرسه که اینا شورای نگهبان ایراد قانون اساسی بهش بگیره. خب هزینه اقتصادی منظور بعد هزینه آموزش بوکلون. خب آقای حسنی بذاریم سوالا رو برای جلسه آینده، چون من باید جایی برم ان شاءالله هفته آینده در خدمتتون هست. خب دوستان با عزتتون خداوند یار و نگهدارش.